سپاسگزارم که همراه برنامه خودتون معجزه امید هستید. به نظر من این دو قسمت از برنامه از چند جهت مورد نظر قرار گرفت. اول اینکه بدونیم ساخت همین قوطی‌هایی که به ظاهر خیلی ساده است و میتونه مواد غذایی مختلفی رو در خود جای بده، به چه تکنولوژی و دستگاه‌های مدرنی احتیاج داره. دوم، حضور متخصصین و نیروهای نخبه ایرانی بالا سر همین دستگاه هاست که در نهایت میتونه یه محصول با کیفیتی رو به شما ارائه بده. و سوم، وجود تلاش، همت، کار گروهی و دلسرد نشدن مجموعه صنعتی در شرایط تحریمه که اگر نبود مشکلات عدیده‌ای رو برای صنعت مواد غذایی ایجاد میکرد. امیدواریم روزی رو شاهد باشیم که این توانایی در صنعت تولیدی و غذایی کشور جوری باشه که مردم اون بدون دغدغه و با یه آرامش خاطر خیلی مناسب بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. تا برنامه بعدی، در پناه حق، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید.
راوی صنعت، تاریخ صنعت دوخت با پوشاک ایران. به نام آن که جان را فکرت آموخت، گویی رازیست در میان لباسهای اقوام مختلف ایرانی، تا از هنر خیاطانی بگویند که ادبیات و فرهنگ و طبقه و هویت و باورهای سرزمینمان را در خود نهفتند. سلام به آنان که هنر را عشق می نامند. در برنامه پیش به لاله‌زار در سال 20 رفتیم و در مورد خیاطان هنرمندی که از فیروزکوه و دماوند به لاله‌زار رسیدند صحبت کردیم. همچنین از شهرت خیاطان لاله‌زار در اروپا گفتیم تا رسیدیم به لباس‌های ارزان قیمت وارداتی و از رونق افتادن لاله‌زار و خیاطی‌هایش. سازمان‌های صنفی هر کدام نقشی دارند که اگر درست ایفا نشود موجب عقب‌گرد و حتی از بین رفتن صنف می‌شود و در واقع نهادهای اجتماعی ما از جمله نهادهای صنفی از سال 45 نتوانستند همراه با تغییرات جهانی و حتی تحولات داخلی متحول شوند. اتحادیه‌ها و سندیکاها هم بدون توجه به تغییرات اجتماعی اقتصادی جامعه از تجزیه و تحلیل اوضاع ناتوان ماندند و در معرض پیشرفت جهانی قرار نگرفتند. کشور بر اثر یک جهش اجتماعی اقتصادی از شرایط پیشین، طراحان لباس و پارچه و این صنعت به طور کلی دارید کار میکنید؟
من در مورد خودم اگر بخوام معرفی کنم، از تقریبا سال 61 آموزش شروع کارم برای خیاطی بود که کنار خانم برادرم، خانم روشنک صفایی که الان خودشون در مزانه کار میکنن، افتخار اینو داشتم که در از کار خیاطی رو و هم کاری که ایشون به صورت مزون کار میکردن آموزش ببینم.
چند سالتون بود اون موقع؟
اون موقع من سنم میگه معلوم میشه.
من خیلی جوون بودید احتمالا.
نه تو مشکلی ندارم. من مثلا 40 هستم، اون موقع حدودا 20 سالم.
20 سالت. بله.
و بعد از اینکه ایشون تو حازم سفر شدن و پاریس مستقر شدن، من شروع کردم کار رو به صورت در از طراحی توی بخشی از تولیدی هایی که کار بدتگونه داشتن، یعنی به صورتی که فقط طراحی های اولیه رو تو کار بدتگونه انجام می دادم. و بعدم که دانشگاه، چون اون موقع انقلاب فرهنگی بود، دانشگاه تعطیل بود و سال 64 من دانشگاه زهرا وارد شدم و آموزش رو از سال 64 در دانشگاه زهرا دوره طراحی لباس و سال 67 زمانی که دانشجو بودم کار تدریس رو هم شروع کردم. تدریسم هم در مرکز فنی حرفه‌ای که الان دانشگاه شریعتی هستش و همزمان هم کار در بخش صنعت هم داشتم، به عنوان طراح با جاهای مختلف همکاری داشتم. بعد از پایان دوره کارشناسی تو همون دانشگاه از زهرا که خب به عنوان استاد حق و تدریس مشغول شدم و باز روزهایی رو در کارخونه جات به عنوان مدیر طراحی یا برصد طراح مشغول بودم. جاهایی که بودم
درست،
یکی از جایی که باعث افتخار من بوده شرکت هاکوپیان بوده، شرکت آرافوشش بوده، جاهای مختلف. حالا تا هر اون که من بخوام بگم خدمتون، شرکت ناریان بوده به عنوان مشاوره طراحی، یه سری جاها رو به عنوان در از راه‌اندازی واحد طراحی به صورت مشاوره همکاری کردن. در این حال اینکه از سال 82 هم به صورت مستقل برای خودم یه دفتری دادم که خدمات مشاوره طراحی رو ما هم برای قطع تکدوزی و هم برای راهی داریم که این کار رو داریم انجام میدیم.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم خانم پدرام عزیز. خب درباره خیاطخانه های قدیم میخوام ازتون سوال بکنم. اینکه طراحی و الگو سازی در این خیاطخانه ها در چه سطحی بود و از چه کسانی میتونید نام ببرید در اون زمان؟
خب ببینیم، ما اگه بخوایم حالا بحث مد رو شروع بکنیم که خودتون فکرم بهتر اینو واقف هستین که ما به خاطر بحث حجابی که داشتیم، حالا بحث از همون دوره قاجار یا زمان قبل از انقلاب، خیاط خونه هایی رو به صورت خونگی ما بیشتر داشتیم، یعنی افرادی بودن که در منزل لباس هایی رو برای خانم ها می دوختن. حالا توی دربار قاجار به تدریج که سفرهایی که به اروپا شد، پادشاهان یا حضور زنان اروپایی، یه مقدار تغییراتی تو سبک پوشش به وجود اومد و یه مقداری اون بحث لباس تغییراتی به وجود اومد که این در دوره پهلوی بعد از اون بحث کشف حجاب یه مقدار بیشتر شد، یعنی سبک پوشش کاملا تغییر پیدا کرد و به نوعی مدگرایی در بین خانوم ها رواج پیدا کرد.
صنعتی شدن کشور ما در چنین فضای متضادی شروع شد که با اشتباهاتی همراه بود. سندیکا هم در آن زمان فقط به مسائل کارگری پافشاری می کرد و خواسته های کارگران را در محدوده صنفی تکدوزی می دید. مثلا کارگری که جذب شرکت جامکو یا سایر کارخانجات می شد می توانست جذب سندیکا هم بشود، در حالی که کارگری که از جامکو جذب سندیکا می شد به عنوان کارگر خیاط مورد قبول نبود و کارگران قدیمی عضویت آنها را به اکراه می پذیرفتند. کارگران واحدهای صنعتی نوپا هم هنوز از مسائل کارگری اطلاع نداشتند و خیلی از آنها نمی دانستند بیمه چه هست و چرا پول بیمه از آنها کسر می شود. در حالی که سندیکا برای دریافت همین مسائل مبارزه کرده بود و فکر می کرد همین خواسته ها برای کارگران صنعتی هم وجود دارد. در واقع این ساختار سندیکا بود که باید تغییر می کرد، که اگر می خواهند کارگرهایشان را نگه دارند باید آنها را تأمین کنند. ولی کسی متوجه این امور نبود و بخش صنفی و صنعتی با هم سازگاری نداشتند و خواسته هایشان متفاوت بود. در حقیقت اتحادیه و سندیکا باید از حالت سنتی خود را به اتحادیه و سندیکای صنعت پویای پوشاک تغییر می دادند و به سمتی حرکت می کردند که جوابگوی شرایط جدید باشند. اما این را نتوانستند درک کنند و ما حتی امروزه هم دچار چنین مشکلاتی هستیم. زندگی و خاطرات خیاطان به نام ایران.
من رافائل قدیمیان هستم و در سال 1319 متولد شدم و در 12 سالگی به تهران اومدم و بلا فاصله در یه خیاطی پادو شدم. در 21 سالگی به خدمت سربازی رفتم و در زمان رضاخان در توپخانه کوهستانی علیه قشون شوروی خدمت کردم و پس از مدتی اسلحه رو تحویل دادم و از قشون خارج شدم و در 24 سالگی هم ازدواج کردم. من ابتدا پیش اصلانیان ها کار می کردم و بعد در محضر جان سالواردیس یونانی کار یاد گرفتم و بعد از اون پیش ارژن گورژتیک و بعد از اون پیش ارژن گورژنیکچک خیاطی که دربار به ایران آورده بود کار کردم و امور دیگری از حرفه خیاطی رو یاد گرفتم و بعد خودم خیاطخونه ای در خیابون قوام السلطنه دایر کردم و بعد از مدتی خیاطخونم رو به خیابون لاله‌زار ابتدای خیابون منوچهری انتقال دادم و مدت 46 سال یه سالن خیاطی به نام دوزندگی لوکس ایران داشتم و 15 نفر در خیاطخونه من شاغل بودن. بعضی پادو و بعضی هم کارگر بودن و عده‌ای هم استادکار شدن و همونجا موندن. بعد از انقلاب اکثر مشتریان من مهاجرت کردن و علاوه بر اون چشم هام هم ضعیف شد، بنابراین مغازم رو به قیمت ناچیزی فروختم و در منزل از معدود مشتریانم سفارش می گرفتم. باید بگم وقتی من در 12-13 سالگی می خواستم کار یاد بگیرم، استادم اول انگشتم رو از بند اول تا کرد و بست تا به اون وضعیت عادت کنم و بتونم با انگشتونه بدوزم. البته کار دست با کار ماشین خیلی تفاوت داره. ما زیگزاک و دوختهای کوک ریز و جادکمه رو با دست انجام میدادیم و اولین استاد من یه ارمنی تبریزی به نام میساک بود، ولی کسی که اولین بار سوزن دست گرفتن رو به من آموخت و انگشتم رو با نخ بست یکی از همشهریان خودم بود که شرامی نام داشت و متاسفانه از بیماری سل فوت کرد. اما الگو و برش رو آقای ارژن گورژنیکچک به من یاد داد که خودش برای کمک به ارتش شوروی در برابر هیتلر به جنگ رفت و کشته شد. ایشون قبل از رفتن به جنگ چرخ‌خیاطیش رو به من هدیه داد که هنوزم دارم. اون بهترین استاد من توی خیاطی بود و پیش اون اول دوخت لایه برگردون و بعد از اون زیگزاگ رو یاد گرفتم. به نظر من دشوارترین کار توی خیاطی دوختن آستین به کت بود، چون اگه چند میلیمتر کم یا زیاد میشد اتصال اون به کت غیر ممکن میشد و من باید از همسرم خیلی تشکر کنم، چون موقعی که ما ازدواج کردیم چیزی نداشتیم و وقتی تو خونه خیاطی میکردم به من خیلی کمک کرد تا در نهایت تونستم مغازه‌ای بگیرم و روی پای خودم بایستم و در طول 64 سالی که کار کردم کارگران زیادی رو آموزش دادم و همگی خیلی خوب کار می‌کردن و بعداً همه اونها استاد شدم، ولی مستعدترین کارگران من مرحوم واگناک و سرکیس بودن که خیلی سریع کار رو یاد گرفتن. من خاطره‌های خوبی از دوران کاریم دارم. مثلا یه روزی یه آقای خیلی چاق با شکم بسیار بزرگ وارد خیاطخونه شد و گفت میتونی برای من لباس بدوزی؟ گفتم باید با کارگرام صحبت کنم، که کارگرام گفتن برای دوخت کت شلوار برای ایشون 2 برابر قیمت متداول پول میخوام و البته 5.5 متر پارچه. مشتری هم قبول کرد و پارچه رو آورد و لباس رو دوختم و تحویل دادم، که بعد از پوشیدن لباس گفت من همه جای اروپا رفتم اما اندازه خودم لباس پیدا نکردم و هیچ خیاطی چه در ایران و چه در خارج از کشور نتونست برای من لباس بدوزه. خلاصه از من برای دوختن یه دست کت شلوار با اندازه های غیر متداول تشکر کرد.
از گذشته ها تا کنون در میان دوخت لباس ها عشق و هنر خیاطانی را میابیم که به فرهنگ ایران عشق میبرزیدند و ما قدم به قدم با آنها همراه شدیم تا بیشتر بدانیم و بیشتر هنر آنها را پاس بداریم. تا سلامی دوباره، بدرود.
شماره سرقمی 162 راه ارتباطی رادیو اقتصاد با شماست. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
خواندنی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مغز. ارز و مغز.
به نام خدا و سلام، به عرض و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدابردار محسن فراهانی و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند اونها رو دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موقعیت و موفقیت منطقه‌ای ایجاد خواهیم کرد. در این برنامه از چالش‌ها و تهدیدات تجارت ایران با پاکستان با شما صحبت می‌کنیم. در طول پخش برنامه دو خط ارتباطی ما با شما، شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیام کوتاه 30-36-37 در اختیار شماست. گفتگو را آغاز میکنم با دو مهمان عزیز برنامه، جناب آقای عباس علی هادیزاده، مدیر محترم اداره بازاریابی و صادرات بزرگترین کارخانه تولید تایر کشور، و جناب آقای دکتر امیر نیکخواه، مدرس و مشاور صادرات. خدمت دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خوش آمدید به عرض و مرز.
سپاسگزارم. بنده هم خدمت